شاید منطقی ترین کار این باشه که اول دخل و خرجمون رو بسنجیم، بعدش یه مدلی از سفر انتخاب کنیم که با شرایط اقتصادیمون جور در بیاد. قرار نیست حال خوب رو حذف کنیم، فقط باید عاقلانه براش برنامه بچینیم. شما چی فکر میکنی؟ سفر با قرض کردن میارزه یا نه؟ منتظر پیاماتون هستیم به 30,000 3637 در گذر بازار رادیو اقتصاد. مشتری عزیزمون تو گذر بازار، خیلی خیلی ممنونم از همراهی خوبتون. حالا دیگه وقتشه که من شما رو دعوت بکنم با هم دیگه بریم گذر دانش، اونجا از صحبت‌های یک کارشناس محترم استفاده بکنیم. ایشون در مورد همین موضوع صحبت کردم، بریم بشنویم. اینجا کجاست؟ گذر بازار رادیو اقتصاد.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه گذر بازار رادیو اقتصاد. امیدوارم عزیزانی که این صدا رو میشنوند و البته همه هموطنان ما به هر شکل و هر نحوی که شده در امنیت و آرامش کامل باشند. من رضا علی‌عز هستم، دانشجوی دکترای گردشگری و سالهاست که طراح و مجری سفرهای تخصصی هستم، به ویژه برای خارجی‌هایی که علاقه‌مندن کشور ما رو ببینن. خب قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، اینکه اصلا ما توی این روزگار سفر کنیم یا نه، اینکه در واقع چه رویکردی نسبت به سفرهای پیشرو به این روزگار داشته باشیم، من میخوام یک نگاهی به گذشته داشته باشم، به سفرهایی که ما رفتیم. اندوخته ارزشمندی برای ما هست. یک سفر دنیایی از مفاهیم رو به همراه داره. هر جا هر میراثی که هست از هر جنسی، چه تاریخی فرهنگی باشه چه میراث طبیعی باشه، برای ما دنیایی از مفاهیم رو داره. این خیلی مهمه که ما با این اندوخته‌ای که تو این سالها جمع‌آوری کردیم بتونیم امروز یک نسخه قوی‌تری از خودمون بسازیم در برابر این حجمه ای از استرسایی که وجود داره. وقتی من مرور می‌کنم توی ذهنم، من نوعی که سفرهایی داشتم به جاهای مختلف، کاروانسراهای قدیمی را دیدم، بیش از 1000 سال سن دارن و تونستن باقی بمونن، خونه های تاریخی، تپه های تاریخی با 7000 سال یا حتی بیشتر، و یا تو بحث میراث طبیعی درختان کهنسالی را دیدم که توی این زندگی خودشون قرنها ایستادگی کردن، با وجود آسیب های فراوان، سختی های فراوان، ماندن و تاباوری را به ما آموختن، خیلی خیلی میتونم خودم رو تقویت کنم و خودم رو آماده تر کنم برای بحران‌های پیش رو. یه نکته مهمه که ما بدونیم که سفر و مواهب اون میتونه از ما نسخه بهتر، کاملتر و قویتری بسازه و امروز بیش از هر روز دیگه ای نیازمند این موضوع هستیم. خب بریم برای اوضاع احوال فعلی ما و آینده ما. اینکه سفر کردن تأثیر در کیفیت زندگی ما داره قطعا همینطوره. همونطور که ابتدا عرض کردم، سفر میتونه از ما نسخه بهتری بسازه. سفر یک ابزار قدرتمنده، حتی میتونم بگم یک چوب جادوییه که میخوره به ما و ما را کاملتر و بهتر میکنه، البته به شرط اینکه بتونیم این شرایطی که در واقع وجود داره برای یک سفر آگاهانه اونو داشته باشیم. انقدر این موضوع مهمه که حتی در شرایط خاص امروز کشور ما هم به نحوی نباید فراموش بشه. من اکیداً توصیه میکنم به سفر کردن، اکیداً توصیه میکنم به اینکه یک جا نمونیم، پاشیم بریم این ورم. و به هر حال هر کسی در هر جایی هست فرصت هایی وجود داره برای اینکه بتونه بازی داشته باشه. حالا منظور من این نیست که یک سفر خیلی آنچنانی با هزینه بالا، مقاصد دوردست، نه، قطعا اوضاع احوال اقتصادی فعلی اجازه همچین کاری رو به خیلی از خانواده نمیده، ولی همین موضوع به نظر من میتونه یک پنجره جدیدی رو باز کنه برای ما که ما بتونیم از آنچه در محیط اطراف خودمون هست، تو هر شهری که زندگی میکنیم مجموعه از توانهای میراثی وجود داره. شرط ایران از این حیث شرط بسیار خاصیه، ما تنوع خیلی خوبی از میراث داریم، چه در مباحث طبیعت، چه در مباحث تاریخ و فرهنگ و هر چیز دیگه. با یک نگاه جدیدی بریم و آن چیزی که شاید به دلیل سهل الوصول بودن سبک انگاشته شده، بریم و این بار با یک دید متفاوتی ببینیم. اینو نکات مهمیه. خب من پیشنهاد میکنم که یک برنامه‌ریزی همین الان شنوندگانی که داشته باشن و ببینن که چطور میتونن با طراحی یک سفر نیم روزه یا یک روزه تو محیط اطراف خودشون برن و یک سری مقاصد خاص ببینن، ولی این بار تأمل کنن، این بار خوب نگاه کنن و ببینن که اون اثر میراثی که تو اونجا وجود داره چه مفاهیمی رو داره، تو این روزگار ما چطور میتونه کمک ما کنه. ما باور داریم که میشود با نگاه کردن به یک پدیده میراثی خاص زندگیمونو بهتر کنیم. باور داریم که میتونیم حتی با دیدن یک اثر طبیعی مثل یک درخت کهنسال، مثل یک گیاه خاص، مثل یک دشت زیبا، مثل یک جنگل سبز و جذاب، حتی بخشی از روح آسیب دیده خودمونو ترمیم کنیم. من میفهمم که شرایط اقتصادی برای ما سخت شده، میفهمم که قیمت ها هر روز افزایش پیدا میکنه، بحث اقامت، بحث غذا، بحث عیاب و ذهاب، همه اینها کارو برای ما خاص کرده. شاید در پاسخ به این سوال که آیا من برای سفر کردن میتوانم فشار زیادی به خودم بیارم و پول قرض کنم حتی و برم جاهای مختلف رو بخوام ببینم، من خیلی به این شکل توصیه نمی کنم. چون هرچی میگذره و زحبان میتونه پیچیده تر بشه تا زمانی که سایه جنگ از روی کشور ما برداشته بشه، که امیدوارم به زودی اتفاق بیفته با پیروزی ایران. پس من توصیه نمی کنم برای این کار که ما بخوایم برای سفر در واقع خودمون رو دچار یک فشار اقتصادی سنگین کنید. ببینید این نکته خیلی مهمه که ما سفر میکنیم که اصل زندگیمون بهتر بشه، سفر میکنیم که اصل زندگیمون دچار آرامش بشه، بهره ببر از مواهب اون. اما هر کاری که سبب بشه اصل زندگی ما دچار چالش و تنش بشه خیلی اتفاق جالبی نیست، حتی همین سفر کردن. من فکر میکنم که با یک سری تکنیک ها، با یک سری در واقع اتفاق ها شاید بشه یک سری برنامه‌ریزی خوبی داشت. مثلا اینکه من در واقع با یک برنامه‌ریزی خاص بتونم سفرمو با قیمت کمتری تمام کنم. اگر تا دیروز اقامتگاه درجه یک مد نظرم بوده، شاید مثلا با اقامتگاه درجه دو و سه هم بتونم کنار بیام. شاید بتونم با انتخاب یک اقامتگاه سنتی خوب در یک روستا به جای اقامت در یک شهری که فاصله چندانی با اون روستا نداره، بتونم یک تجربه حتی بهتری رو داشته باشم. یا برای انتخاب غذاها، مثلا به جای اینکه برم یک رستوران گران قیمت، شاید با پیدا کردن یک سری رستوران‌های سنتی که حتی غذاهای محلی داشته باشن، که یک شهری با یک دوم هزینه بتونم اون قضیه خورد و خوراک رو مدیریت کنم. ببین اینا همه هست. اینکه آیا تکنیک‌های خاصی وجود داره برای ارزان سفر کردن یا هر چیز دیگه‌ای، میشه گفت آره هست، ولی مهمتر از همه اینها اینه که من بتونم تغییری در خودم ایجاد کنم و با یک رویکرد متفاوتی برم. اصراری نداشته باشم که حتما شکل سفر من همان گونه‌ای باشه که در سالهای گذشته بوده، نه الان متفاوته. به طور کلی توصیه میکنم به سفرهای مقاصد نزدیک با هزینه کمتر اما با نگاه متفاوت. این بار قراره که میراث مثل یک طبیب چیره دست روح من رو درمان کنه. پس اولین پیشنهاد من سفر به مقاصد نزدیکه. اگر قرار باشه یه مقداری دورتر بریم، قرض گرفتن یا اتفاقات این چنین که میخواد بانو دچار مشکل کنه خیلی توی اوضاع احوال فعلی ضروری نیست. سفر به شکل اقصا تو بعضی از جاها میتونه گزینه مناسب باشه، به شرط اینکه عرض کردم ما را از اصل زندگی خودمون دور نکنه. امیدوارم مردم بتونن با دور شدن از فضای خانه و دیدن مجموعه توانهای میراثی شهر خودشون یک نسخه قوی تر و آماده تر از خودشون بسازن و روزگاری که پر از تنش و استرسه. و البته یاد بگیریم که در هر شرایطی میشه امیدوار بود و ایستادگی کرد، مثل چیزی که درخت‌های کهنسال به ما آموختن. خیلی ممنونم از اینکه برنامه رو تا اینجا دنبال کردید. برای همتون آرزوی سلامتی و روزهای پر از سفر دارم. خدا نگهدار همتون.
اینجا برنامه خودتونه، برنامه گذر بازار از رادیو اقتصاد. تا این لحظه که کنار شما هستیم تو گذر بازار خیلی بهمون خوش گذشته. حالا بریم ببینیم تو سفرهایی که پول از قرض و وام میادم خوش میگذره؟ امروز به همون گفتیم به نظرشون قرض گرفتن برای سفر منطقیه یا نه؟ خب بریم بازم پیامک بخونیم چه خبره اینجا رو ببین. به 3036-37 آقای خانم رستمی از بجنورد نوشتن کاش به جای قرض گرفتن فرهنگ سفرهای ارزان قیمت مثل بومگردی های روستایی بیشتر بشه. هم به اقتصاد روستا کمک میکنه، هم ما با هزینه کم سفر میکنیم. الان که خیلی باب شده، اتفاقا اونایی که توی شهرهای خیلی صنعتی زندگی میکنن، امکانات زیادی دارن، الان اتفاقا دوست دارن وقتی سفر میرن برن یه جایی بکر، برن از این خونه های روستایی اجاره بکنن، از این خونه های بومگردی استفاده بکنن و توی محیط کاملا بی سر و صدا و بدون امکانات سپری بکنن چند روزا. فکر میکنم الان دیگه کم کم باب شده. من که خودم خیلی طرفدار بومگردی. آقا کاظم ناصری از قم نوشتن ما امسال به جای سفر گرون چند تا سفر کوتاه یه روزه رفتیم، خیلی هم بهمون خوش گذشت، اصلا هم زیر بار قرض نرفتیم. راست میگی. خب آقا کاظم واقعا همین آقا حتما. چرا فکر میکنیم مثلا ما تهرانیم باید بریم اون سر کشور بریم مثلا خوش بگذره؟ خب همین بغل شهر خودمون میتونیم بریم مثلا باقای البرز رو ببینیم، میتونیم همین دوروبر خودمون سفر کنیم، هر کس میدونه حتی شهر خودش، شهرستان خودش رو بره ببینه. بازم پیامک بخونم. مهرداد هستم، پدر مهرسانا و مهراد. خب نوشتن آقا مهداد نوشتن پارسال خانومم اینقدر غر زد که چرا ما رو سفر نمیبری، مجبور شدم از باجناقم قرض بگیرم و ببرمشون. البته قرضم رو به موقع پرداخت کردم. مهم این بود که دل خانوم بچه ها رو خوش کنیم. درود بر شما. دیدین باجناق خوبه، همیشه که اونجوری نیست که بگیم باجناق رو دوست نداره. اتفاقا یه وقتایی باجناقا مثل برادر میمونن، جاریا مثل خواهر میمونن. به نظر شما قرض گرفتن برای سفر منطقیه؟ فاطمه خانم رضوی از مشهد نوشته قرض برای سفر یعنی خریدن لذت امروز به قیمت غم فردا. به نظرم اصلا منطقی نیست، چون بدهی آدم رو پیر میکنه. خب نظر شما محترمه. ببینم که آقا علیرضا چی نوشته. آقا علیرضا کیانی از بندرعباس شنونده ماست، نوشتن که این آژانس‌های مسافرتی اگه بتونن بسته‌های اقساطی بدون بهره یا با کارمزد خیلی کم بذارن، خیلی از خانواده هم میتونن تجربه سفر رو داشته باشن. فکر کنم الان هستن، من حداقل تو شهر بیلبورداشو میبینم که سفر اقساطی وجود داره، احتمالاً باید باشه. دلارام از تهرانم پیامک فرستاده، نوشته که سفر برای آرامشه. قرض گرفتن به نظر من آرامش از آدم میگیره، پس قرض کردن یا زیر بار قسط و وام رفتن آرامش سفر از آدم میگیره، مگر اینکه قرض یا وام حساب شده باشه و بدونیم که سر موعد پرداخت میشه و توش نمیمونیم. اینم نظر منه. نظر شما خیلی واسه ما محترمه. واقعیت اینه که سفر برای خیلی از ما یه نیاز جدیده، نه فقط یه تفریح ساده. سفر میتونه حال آدم رو بهتر کنه، خستگی کار روزمرگی رو کم کنه. سفر میتونه یه انرژی تازه به زندگیمون بده. اما یه بعد دیگه هم داره. از اون طرف قرض و بدهی هم چیزی نیست که بشه راحت باهاش کنار اومد. میدونین چیه؟ اگه قرار باشه بعد از سفر استرس قسط و بدهی و اینجور چیزا بیاد سراغمون، ممکنه که اون حال خوب خیلی زود از بین بره. پس میتونیم چیکار کنیم؟ به نظرم شاید بهتر باشه قبل از هر تصمیمی یه نگاه دقیق به دخل و خرجمون بندازیم، ببینیم آیا واقعا پول پرداخت اون هزینه رو داریم یا نه. شاید هم یه کار دیگه بکنیم، اصلا شکل سفرمون رو عوض بکنیم. آره، شکل سفرمون رو عوض بکنیم که فشار مالیمون کمتر بشه. مثلا به جای سفر طولانی بریم سفرهای کوتاه‌تر. به جایی که مقصد سفرمون رو یه جای دور انتخاب بکنیم، مقصد سفر رو نزدیک‌تر انتخاب کنیم. یا به جای اینکه چند هفته بریم یا مثلا 4-5 روز بریم، زمانش رو کوتاه‌تر بکنیم، یکی دو روز سفر بریم که هزینه‌اش کمتر بشه. حتی میشه با برنامه ریزی کم کم واسه سفر پس‌انداز کرد. مهم اینه که سفر قراره کیفیت زندگیمون رو بهتر کنه، نه اینکه دغدغه‌های مالی واسمون اضافه کنه. پس یه سفر خوب، سفریه که هم حال دلمون رو خوب کنه، هم خیالمون رو راحت نگه داره. امیدوارم که گپ و گفت امروزمون کمک کرده باشه با نگاه آگاهانه تری برای سفر برنامه‌ریزی کنیم و خوش بگذرونیم. مراقب خودتون و حال خوبتون باشین. مشتاق همراهی دوباره تون هستیم با ما در گذر بازار فردا روز.
روز با تو شب به یادم، قصه با اسم تو قصص، دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بستست. عقل با تو دل به یادت، خونه با نور تو خونه است، روز از نور تو روزه، اولین نشونه است. دل یکی بود و نبوده، حال دل بی تو چگونه است؟ من گذشتم از گذشته واسه فردا بیقرارم، جز صدا کردن اسمت اینجا چاره ندارم. اسم تو راه فراره، اسم تو خود قراره، روز من بی تو و اسمت شب تو. روز با تو شب به یادت، قصه با اسم تو قصه است. دل یکی بود و نبوده، به همیشه تو بسته است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
الگو شو.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به الگو شو. اینجا رادیو اقتصاد. اینجا فضایی است برای انتشار الگوهای بهره‌ور در کسب و کارهای موفق. موضوع امروز جریان‌سازی فروش و صادرات محصول. اما الگوی امروز، خانم فاطمه حسینی اختیارآبادی، کارآفرین حوزه پوشاک از استان کرمان که از دل یک روستا محصولاتشون در حوزه‌های مختلف جهانی شده.
شرکت تاوانی روستای من با تولیدی پوشاک شروع به کار کرد سال 1380 و در تمام نمایشگاه های ایران حضور داشتیم. در کنار تولید پوشاک، بحث اشتغال خانگی، محصولات خانگی خانمه های کرمان، شیرینیجات کرمان، قوتوی کرمان، رشته، انوار، کیک و کلوچه در منزل ایجاد میکنم و من به نمایشگاه های داخلی و خارجی، حاشیه خلیج فارس، کشور عراق، افغانستان در نمایشگاه ها معرفی میکردم و به فروش میرساندم. بعد از فروش، بعد مشتری ها به این وصل شدن و الان در بحث مواد غذایی، محصولات غذایی بسیار فعال هستید. در کشور عراق، افغانستان، عمان، یمن ما الان صادرات محصولات غذایی به خصوص محصولات خانگی فعال هستیم.
آقای میلاد میرزایی، کارشناس حوزه فروش، که در مورد جریان سازی فروش و صادرات محصول صحبت می‌کند.
ببینید، جریان سازی فروش و صادرات ما تعریفی داشته باشیم راجبش. ما جریان سازی رو چه زمانی میگیم؟ هر موقع تو همکاری و مشارکت در افراد متخصص شکل بگیره بهش میگیم جریان سازی، که در یک کار مبتکر باشه، یک کار خلاق. ما به این کار میگیم جریان سازی فروش. ما محصولاتی رو میتوانیم فروش داشته باشیم که یک بازار خوبی داشته باشه. ما میایم افرادی که توانمند هستن در زمینه‌های مختلف رو شناسایی میکنیم و اینها رو همسو کرده با هم دیگه و برای صادراتشون بهشون کمک میکنیم. به این روش ما میگیم جریان سازی فروش و صادرات، که در زمینه‌های مختلف زنجیره صنایع تبدیلی تکمیلی و پوشاک و صنایع دستی این کار رو داریم انجام میدیم.
و اما صحبت‌های تکمیلی از زبان آقای دکتر میر مهیار میر صالح‌پور، مشاور حوزه پایدارسازی کسب و کار و طراح مدل‌های اقتصادی مردم محور.
تولیدی موفقه که بتونه پاسخ به نیازهای حل نشده بازار رو بده. کلیدهای موفقیتی توی این حوزه داریم، از جمله اولویت دادن به تقاضای بازار. یعنی من اگر گوجه فرنگی تولید میکنم، نباید حتما به ربش فکر بکنم. من میتونم یک رب گوجه فرنگی ارگانیک و کم نمک تولید کنم برای افراد دیابتی، بتونم این محصول رو در اوزانهای مختلف تولید کنم و سریعا بر اساس نیاز بازار خطم رو تغییر بدم. و سومیش قیمتگذاری مبتنی بر ارزشه. سعی کنم قیمتم رو بر اساس ارزشی که به مشتری میدم قیمتگذاری کنم. فرد موفق تولیدش رو به عنوان ابزار حل مشکل بازار میبینه، نه فقط فعالیت.
الگوشو روایتی است از الگوهای موفق مردمی. مدل‌های اقتصادی بسیارند. انتخاب شما چیست؟ خدا نگهدار. از چرخ دنده‌های کوچک زندگی تا تصمیم‌های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری سلام؟ من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد آوای تلاش.